صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد العلم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ، گوشمالت خورد باید چون رباب. چنگ یک سازیست که نوازنده اون رو در دامن و آغوش خودش میگیره و شروع به نواختن میکن. رباب هم از آلات موسیقی است که حالا با ناخن یا با مسراب یا با زخمه نواخته میشه. سعدی میگه، خطاب به خودشم میگه، میگه اگر میخوای مثل چنگ در آغوش یار و محبوب خودت قرار بگیری، یک راه بیشتر نداری، باید مثل رباب زخمه ها رو ضرب ها رو صدمه ها و آسیب ها رو متحمل باشی. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاشق این بود که مثل چنگ باشه و در دامان یار و محبوب خودش یعنی خداوند باشه. به همین خاطر رباب وار اون ضربه ها و صدمه ها و زخمه های قبیله قریش که متاسفانه هم قبیله های خودشم بوده که این دیگه خیلی دردناک تحمل میکرد. یه وقت شما این سر انگشتتون به خاطر لبه یک تیغ میبره، یه وقت به خاطر لبه یک کاغذ میبره. سوز اون لبه کاغذ خیلی بیشتره. چرا؟ چون از کاغذ توقع نداشتی. یه وقت تیغ میبره، خب تیغ کارش بریدنه، نبره جای سواله، اما کاغذ سراپا لطافته، توقع برش کسی ازش نداره. حالا قریش برای پیامبر حکایت کاغذ داشت نه تیغ. طبیعتاً وقتی که زخمه ها و ضربه ها از اونها میدید براش خیلی سوزناکتر و دردناکتر بود. حالا ممکنه بپرسید چرا قبیله قریش با پیامبر این گونه رفتار کردن؟ خب اینا که باید به خودشون میبالیدند و فخر و مباهات میکردند که یک کسی از میان خودشون سرزده، پیامبری از میان خودشون برآمده و برانگیخته شده. چرا این همه حساسیت و مقابله و درگیری؟ خب اونها دلایل روشن خودشون رو داشتن. ببینید، قبیله قریش تولیت خانه خدا رو داشت، چون از نسل ابراهیم خلیل بودن، او هم بانی و بنیانگذار کعبه بود و بنای کعبه رو او بالا برده بود، دست به دست چرخیده بود تا به اینها رسیده بود. البته رونق کعبه یا خانه خدا بیشتر به خاطر بت‌ها بود، یعنی بیشتر بت‌خانه بود تا خانه، و طبیعتاً تولیت بت‌ها هم با همین قبیله بود و این برای اونها یک جایگاه و منصب و مسند و موقعیت محسوب می شد. ریاست و قداست خانه و بتخانه به هیچ قیمتی حاضر نبودن از دست بدن. حالا کسی پیدا شده که میخواد بساط بت و بت پرستی رو برچینه. خب با این حساب بتخانه ای نمیمانه، در نتیجه اون مقام و منصب از دست خواهد شد. به همین خاطر سخت مقابله میکردند. دوم هم این که نظام حاکم بر سرزمین عربستان نظام قبیله‌ای بود. هر قبیله‌ای برای خودش یک دارالندوه داشت، یعنی مجلس شورا، که افراد قبیله در اونجا جمع می‌شدند و با هم شور و مشورت می‌کردند. حرف اول و آخر در این دارالندوه و مجالس شورا پیرترین و مسنترین فرد قبیله میزد، یعنی امر او مطاع بود. هر چه میگفت همه باید بیچون و چرا میپذیرفتند و چشم میگفتند. حالا یک کسی پیدا شده که میگه من یطع الله و رسوله فاز فوزا عظیما، هر کسی خدا و پیامبرش رو اطاعت کنه به فوز و فیض حق دست پیدا میکنه. یک کسی پیدا شده میگه اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، مردم خدا رو اطاعت کنید و پیامبر خدا، شاید مورد رحم و رحمت و مرحمت قرار بگیرید. این یعنی چه؟ یعنی پیرترین ها مطاع باشن معنا نداره. پس دارالندوه ها تعطیل. سوم این که مردم عربستان مردمان بسیار صفاک و خونریز و خوناشامی بودن، اصلا لذت می بردن از ریختن خون. گاهی یک قبیله به خاطر اینکه شترش وارد زمین و محدوده قبیله دیگری شده بود، 40 سال بین اینها کشت و کشتار صورت می گرفت. براحتی می کشتند. کشتن برای اونها آب خوردن بود و لذت می بردن. یه وقت یکی از همین آمد از پیامبر پرسید که این بهشتی که به ما وعده می کنی درش جنگ و خونریزی هم هست؟ دشنه و شمشیرم هست؟ فرمود نه. گفت پس لا خیر فیها، بهشتت به درد خودت میخوره. بهشت نگو، بگو جهنم. این چه بهشتیست که در اون خون و خون ریزی وجود نداره؟ حالا یک چنین مردمی زیر بار یک چنین آیینی میرن که نه تنها انسان برای او حرمت داره، حتی پرندگان هوا هم حریم و حرمت دارن. خب امیرالمومنین در دامن یک چنین مکتبی تربیت شده، یه وقتی در دل صحرا عبور میکردید که یک کسی سفره خودش رو پهن کرده داره غذا میخوره، حضرت فرمود چیکار میکنی؟ گفت دارم غذا میخورم. فرمود اینجا؟ فرمود پس کجا؟ مگه اشکالی داره؟ فرمود بله، بلند شو برو زیر خیمه. گفت چرا؟ گفت آخه مگه نمیبینی پرندگان هوا تو آسمان دارن پرواز میکنن، چشمشون به سفره تو و غذای تو میفته، چطور دلت میاد؟ اینها مردمانی بودن که در تاریخ آمده یدفن و ابنته و هی حیه کراحتن تأکل من طعامه، دختران خودشون رو زنده به زنده به گور میکردن. وقتی میپرسیدی چرا، میگفت که اگر باشه از غذای من میخوره. حالا یک آیینی، یک کتاب و مکتبی آمده که میخواد بگه به اسیر کن مدارا. خیلی حرفه. شما سوره انسان رو ببین، یطعمون طعام مسکینا و یتیما و اسیرا. در شأن امیرالمؤمنین و همسر او و بچه های او، ببینید یه وقت آدم قضاشو میده به یه مسکین، خب خیلی هنر نیست، خیلی این کار میکنه. یه وقت قضاشو میده به یک یتیم، خیلی هنر نیست، خیلی این کار میکنه. ولی یه وقت انسان قضای خودشو، زن و بچه معصوم خودش رو میده به یک اسیر. اسیر میدونید یعنی چی؟ به چه کسانی گفته میشو؟ مشرکان مکه به جنگ پیامبر که آمدن، خب اینها در مدینه اسیر شده بودن. حالا یکیش آمده در خانه امیرالمومنین، کی؟ وقت افطار، افطار سومین شب. شب اول مسکین آمده بود، شب دوم یتیم، حالا شب سوم یه اسیر آمده، یعنی یک مشرک، یک کافر نجس. او چه کار میکنه؟ از دهان خودش و زن و بچه خودش، اونها هم از سر عشق نه اجبار، تقدیم اون اسیر میکنند. خب کسی که دخترش رو زنده به زنده زیر خاک میکنه تا مبادا از غذاش بخوره، حالا میاد برابر یک چنین آیین و مکتبی سرخم میکنه. مردمانی بودند که هرچه میدیدند و از گلو فرو میرفت فرو میبردند. وقتی از اونها میپرسیدی که ما تاکلون شما چه میخورید، میگفتن ناکل ما دب، ما هر چیزی که روی زمین به جنبه میخوریم. در تاریخ داریم که طرف خم شد، موشی که روی زمین داشت حرکت میکرد برداشت و در دهانش گذاشت و شروع کرد به خوردن. یکی بهش گفت بابا لااقل شکمشو باز کن، آتشخالهای شکمشو بیرون بریز. گفت هوه والله لا یاکل الا فاخرات طعامنا. گفت فکر کردی مگه توی شکم این چه است؟ همین حبوبات و غلات ما رو خورده، آتشخال یعنی چه؟ مردمی که داریم هسته های خرما رو آرد میکردن، با مو قاطی میکردن، میپختن، میخوردن. مردمی که چرک با خون شتر قاطی میکردن، خشک میکردن، به عنوان خشکبار مصرف میکردن. مردمی که از نوشیدنی هاشون خون شتر بود، خون شتر سر میکشیدن. حالا یک کسی پیدا شده میگه کلوا من الطیبات، جز غذاهای پاک و پاکیزه مصرف نکنید. میگه بیاد مثل زنبورهای عسل باشید. اینا میرن سراغ گلها، از شهد گلها استفاده میکنن، تغذیه میکنن. به همین خاطر هم خانه هاشون پر از عسله. شما برید سراغ غذاهای پاک و پاکیزه تا محصولات شما که فکر و اندیشه و سخن هست اونها هم مثل عسل شیرین باشه، تا خانه و کاشانه های شیرینی داشته باشید، تا لقمه هاتون پاک نباشه کردار و رفتارتونم پاک نمیشه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اول برید سراغ لقمه های پاک و پاکیزه، بعد بسم الله. اون وقتی که میتون کارهای خوب و شایسته انجام بدید. اینها رازها و دلایلی بود که قریش و قبائل عرب برابر پیامبر اسلام وادار به مقابله میکرد و برای مقابله با او از هیچ زخم و زخمی، از هیچ ضرب و ضربی دریغ نداشتند. ولی او میگفت سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ماست. مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل، عقل گرفتار عشق، صبر زبون هواست. مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هرچه کند جور نیست، بر تو بنالی جفاست. تیغ برآر از نیام، زهر برافکن به جام، کز قبل ما قبول و از طرف ما رضاست. گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست. هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فرامش کند، مدعی بی وفاست. سعدی از اخلاق دوست هر چه برآید نکوست، گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست.
من همان ریز خور خان کریمش، که به کس کار ندارم، به جز آن یار ندارم، به کسی کار ندارم، ثمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالاید ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهانگیر جهاندار و به دل دلبر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرمهاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شود خریدار.